بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در دعای مبارکه زیارت جامعه کبیره این فراز رو دارید که و ایدکم به روحهی و رضیکم خلفاء فی ارضه. در واقع در این فراز نظر داریم به جایگاه روحی اهل البیت. اصل قضیه رو شما در شخص خودتون می‌بینید که یه نحوه احساس روح میکنید. روح اون حقیقتی است که موجب حیات ما میشه. حالا چه روح، روح نباتی باشه که موجب حیات گیاه است، چه روح حیوانی باشه که موجب حیات حیوان است و چه روح انسانی. روح قدرت فهم و ادراک و حرکت به انسان میده. گیاه با روحش یه نحو نمو رو در خودش داره، حیوان با روحش علاوه بر نمو حرکت و احساس رو داره. وقت دقت کنید، حیوان یک روح واحد داره که در عین اینکه نمو رو داره حرکت و احساس هم داره. پس در واقع روح حیوان شدید شده ی روح گیاه است. وقتی شدید شد اون کمالات رو به شکل خاص پیدا میکنه. همین رو نتیجه باید بگیریم برای روح انسان، که انسان اگر نمو داره و حرکت و حس داره، عقل و ادراک خاصم داره، فکرم میکنه. در واقع روح انسان کامل شده خب روح حیوان و گیاهه. به همین جهت فیلسوفا یه بحث خوبی دارن، میگن که النفس فی وحدتهی کل القوا، یعنی نفس انسان اگه این قوا رو داره وحدت داره، یه چیزیست که شدید شده است. حالا این مثال رو برای این زدم که خب حالا این روحی که شما در این دعا و زیارت مطرح میکنید که ائمه سلام الله علیهم به روح الهی قوت و قدرت دارن، این به چه معناست؟ یعنی همینطور که حیوان روح انسانی اگه بگیره خب شدید میشد و الان دیگه انسانیست که اون قوای حیوانی هم داره. اگر امام منور به روح الهی بشن، یه روحی بالاتر، تمام قواشون متعالی میشه. در قرآن دو نوع آیه هست در رابطه با روح که خیلی کمک میکنه این مسئله روح رو عزیزان خوب متوجه باشن، کار ازش میاد. اصلا نگاه ما اگر به ائمه بر اساس این معرفت باشه، معرفتی که متوجه از خداوند این خانواده را به روحهی، به اون روح خاص مخصوص به خودش قوت و قدرت بخشیده است. وقت نگاهمون اگه درست شد به اهل بیت از این جهت، خب معلومه نظر میکنیم به اون روح و طلب میکنیم اون روح را. در قرآن یه جا مثلا میفرماد نفخت و فیه من روحی، میگه مثلا این جنین رو در شکم مادرش بعد از اینکه آماده شد برش میدمیم از روح خودمون. اینا میگن روح نفخی، یعنی این در واقع یک نوع حیات اولیه را به این موجود میده. نفخت و فیه من روحی، یا ما باز داریم و نفخ فیه من روحهی، از روح خودش دمید بر اون موجود. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که حیات پیدا میکند موجود. برای همین هم وقتی اون روح رفت، طرف میمیره. روح نفخی فقط در حد حیات است، حیات حیوانی. روحی دیگه داریم، روح تأییدی. در قرآن دارین ایدهم به روح من، میگه اگه ملتی بلد بودن با مؤمنین رفیق بشن، با کافرا دشمن بشن، ایدهم به روح من، اینها را با روح الهیه قوت و قدرت میدیم. این دیگه یه روح دیگه است، روحی که یه ملت را به یک حیات معنوی برسونه. این غیر روحی است که فقط زنده باشد نمیره. در پس روح تأییدی منجر میشه که انسان در یک حیات جدیدی قرار بگیره، وارد یک معنویت خاص بشه. شما در این فراز از زیارت جامعه به این روح نظر دارید که نظر میکنید به ائمه که ما معتقدیم خداوند شما را با اون روح تأییدی که یک معنویت خاص اخص است قوت بخشیده است. خب نتیجهش هم این میشه که رجوع به یه همچی انسانهایی با این روح انعکاس روح الهی میشن برای ظاهر خودشون. چیز عجیبی هست مثلا از که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرمان اذا زن الرجل فارقه روح الایمان، اگر یه مردی آلوده به زنا شد روح ایمان ازش میره، یعنی در واقع دیگه نور ایمان رو ازش خدا گرفته است که به این روز افتاده. بعد می فرمان که قرآن میفرماد و ایدهم به روح من، میفرماد خب اینها را به روح خودش قوت بخشد. یعنی چی؟ حضرت باقر میفرماند که ذالک الذی یفارقه، یعنی اون نور ایمانی که رفت دست رو این مؤمن رو، که خب خدا که به این راحتی نمیخواد از ذیل نور خودش بیرونش کنه، برمیگردوند اون نور بهش، اینه که طرف توبه میکنه پشیمان میشه. یعنی در واقع خداوند مؤمن رو اگرم گناه کرد و در اثر اون گناه نور ایمان از قلبش رفت، با روح تأییدی دوباره برش میگردوند به اون حالت تعادل. مثلا تو قرآن آیه قشنگی دارید، او من کان میتن فاحییناه، آیا کسی که مرده است رو خدا زنده میکنه، گن اشاره به همینه. یعنی طرف در ایمان و دل ایمانی میمیره، فاحییناه میفرماد ما زنده شون میکنیم. به چی زنده شون میکنیم؟ به اینکه اون نور روح رو دوباره بهشون میدیم. تو این قضیه یه چند تا روایت خیلی خوب هست. بیشتر من تأکیدم اینه که این مسئله روح رو که در این فراز میفرماند که ما تعلیم بگیریم، اینا جای خوبی است که یه مقداری با دقت نگاه کنین ببینین اصلا یعنی چه، که آدم گاهی میبینه انگار یه نورانیتی پیدا کرده است. آدم وقتی جا اینا را بشناسه راحت‌تر میتونه کار دینیش رو ادامه بده. مثلا شما در همین امشب ببینین، مثلا ما در روایات داریم که زمینه رحمت خدا فراوان است امشب. دیدین مثلا از نظر مکانی در مثلا مسجد الحرام زمینه فراهم است. در یه روایت داریم هر نماز اونجا 10,000 برابر ثواب داره. یعنی چی؟ یعنی زمینه ارتباط با عالم قدس 10,000 برابر جای دیگه است. خب چرا؟ مکان مکان مقدس است، رجوع به خدا در اون مکان راحت تر است، حجاب ها بهتر عقب میره. برای همه میگن غنیمت بشمارید و در مسجد الحرام به دعا و قرآن و نماز سعی کنین مشغول بشین. خب شب ده و العرض مشخصه دیگه، یعنی تمام عالم از ذیل کعبه گسترش پیدا کرده است. میخونین که ده و العرض، یعنی زمین وسعت پیدا کرده است از ذیل کعبه. یعنی در عالم غیب نزول 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 شده است، کعبه شده است. یعنی اولین نقطه زمین ظهور بیت المعمور است در عالم غیب. خب حالا وقتی اولین جلوه غیب کعبه است، در روایت داریم اولین جایی که ظهور کرد کعبه بود. بعد می‌فرماد ده و العرض شرایط گسترش اون فیض است. خب شرایطی که شرایط گسترش است، همیشه دعا بهتر عمل میشه. مثل وقتی باران، یعنی وقتی باران میاد دعا بهتر عمل میشه. یعنی زرنگ باشین. چطوری؟ مثلا در کنار خانه کعبه یه سبحان الله کلی آدم جلو میبره. در شبها و روزها، یعنی اون مکانهایی مثل بیت الله و زمانهایی مثل مثلا شب ده و العرض و روز ده و العرض، از کار و عبادات آدم بیشتر جلو میبره. خب آدم بهتر استفاده میکنه. تا حجاب‌های ظلمانیش که نمیتونه از دستش راحت شد راحت میشه. شما گاهی هرچی میخواید سیر کنید قلبتون مانع داره، نمیشه. میگن آقا مثلا برو زیارت. جالب است تو همین دهول عرض مستحبس برین زیارت حضرت رضا. خب چرا؟ برای اینکه آدم از این موانعش آزاد بشه. چی میشه؟ روح خاصی برش میدمه، این روح خاص خودش بیشتر در حضور میبینه. حالا دیگه عباده اصل قضیه اوناشه که تو مفاتیح بخونید. اصل قضیه این است که شرایط روز و شب دهول عرض شرایط رفع حجاب است و انس بیشتر. وقتی آدم تونست انس بگیره بعدش دیگه آسونه. یعنی اگه شما به لطف الهی تونستید یه سبحان الله حسابی کنار کعبه بگید، از کار سبحان الله اونجا خیلی زیاد است. دعا وای که میگه دم در که وارد میشی این دعا را بخوین، دعا را پر سبحان الله. چراش عجیبه؟ یه سبحان الله که بگین بعد که برمیگردین دیگه تو طول عمرتون اون سبحان الله را دارید. سبحان الله مگه رجوع به مقام تنزیه حضرت رب العالمین نیست؟ وقتی آدم پیدا کرد راه انسو، بعدم که اومد خونشون اون راه رو هم رفته داره. اگرم بره میگرده پیداش میکنه، میبینید نه مثلا با یه عصبانیت، یه غضب، یه حسادت رفت، خودش رو درست میکنه، دوباره میاد، چون راه پیدا شده. اینجا یعنی این کلیات قضیه است. این روایت های رو که میخوام عرض کنم کمک میکنید که این فراز ایدکم به روحهی رو یه خورده با دقت انشاءالله روش کار کنه. روایت هست از حضرت امام صادق که مفضل ابن عمر میگه که سوال کردم از علم امام که به ما فی اقطار الارض و هو فی بیته مرخن علیه سترو. میگه خب امام به همه عالم علم داره، در حالی که تو خونهشون نشسته است پردابم افتاده است، چی تو میشه؟ حضرت میفرماند که یا مفضل ان الله و تبارک و تعالی جعل فی النبی صلی الله علیه و آله خمسة ارواح. میگه که میفرمان که برای پیامبر 5 تا روح قرار داده. حالا خوب دقت کن. یکی روح الحیات فیه دب و درجه، یکی روح حیات همین که زنده است که در دل این روح حرکت میکنه و تلاش میکنه و راه میره و اینا. و روح القوه فیه نهج و جاهد، با روح قوه مجاهده میکنه، تلاش میکنه، نهج و جاهد قیام و کوشش میکنه. قبل از این که بگم با مثالی که اون وقت زدم باید نگه دارین، دا گفتم روح حیوان ترکیب روح نبات هست و گیاه هست و روح حیوان، یا یه روح هست با این خصوصیات. اینا باید حل کنیم، 5 تا روح رو تکلیفش رو باید روشن کنیم. و روح شهوه میفرمان یک روح هم دارن به نام روح شهوه، فیه اکل و شرب و اتن نسامن الحلال، میخورند و مینوشند و به طرف همسراشون هم به طور حلال میرن. و روح ایمان فیه آمنه و عدله، و یکی هم روح ایمان دارند که ایمان به خدا و عدل و اینا با این روح انجام میشه. و روح القدس فیه حملا نبوه، همه اونا رو گفتن برای این، ولی ما میخوایم نتیجه کامل انشاءالله بگیریم. و یه روح هم دارن به نام روح القدس، اسمش روش است قدس، یعنی پاک از هر نقصی. روح القدس اصلا جنسش یه جنس دیگه است. اون روح ها را هر کسی داره، اون چهار تا را، ولی روح القدس. بعد میفرمان فاذا قبض النبی صلی الله علیه و آله انتقل روح القدس فسار الال امام. وقتی که جبر عزرائیل قبض کرد روح مبارک پیامبرا، روح القدس منتقل میشه به کی؟ به امام. بعد میفرم پس در واقع جواب مفضل اینجوری دادن که چطور میشه که امام تو خونشون نشسته است، پرده هام کشیده شده است، ولی در اقصا نقاط عالم حاضرند، و نه تنها حاضرند تصرف میکنند. میفرمان برای این روح هست. ادامه چه ببینید، میفرمان و روح القدس لا ینام و ولا یقفل ولا یلهو ولا یزهو و اربعت الارواح تنام و تقفل و تزهو و تلهو و روح القدس کان یرا بهی. میفرمان روح القدس به امام منتقل میشه. حالا این روح القدس که خواب و قفلت براش معنی نمیده که مثلا حالا دیوار جلوش باشد نتوند ببیند پشتش رو. میفرمان این روح به امام منتقل میشه. میفرمان اون چهار تا روح تنام و تقفل خوابش میبره. دیدین که مثلا شما حسدون وقتی که روحدون رفت اون دنیا، این حس که تو هر تو دست دونه روح حیات هست، خب این دیگه نیست، رفت جا خودش. پس در واقع روح بدن شما به معنای روح حیات و روح قوت و روح شهوت و روح ایمان اینا میره. فرمودن روح ایمان چطوری میره؟ با گناه. وقتی طرف گناه میکنه روح ایمان میره. ولی در امام یه روحی هست که اصلا این رفتن براش معنا نمیده. و بعد آخر روایت فرمودن روح القدس کان یرا بهیم، و روح القدس طوریست که همه چیز رو در محضر خودش داره و درک میکنه. من پس یه قصد اولیه داشتم از خوندن این روایت، حالا یه دوست داره روایت در همین رابطه باز انشاءالله روشن بشه، بحث خوبه. قصد اولیه این بود که پس وقتی ما میریم در محضر ائمه میگویم ایدکم به روحهی، یخت فکر کنیم که می بفهمیم اینها به روح القدس قوت گرفتند. این روحهی یعنی اون روحی که انبیا دارن، اون حالا بعد میرسیم، روحی که انبیا میتونن تمام عالم رو در قبضه خودشون داشته باشن، از اوج آسمان تا عمق زمین. حالا روایت عرض خواهم کرد. خب در واقع اینه. یه نکته دیگه این که گاهی دوستانی که بحثای معرفت و نفسی ها کار میکنن یه سوال دارن که آقا این که شما مثلا تو معرفت و نفس میگوند روح یا نفس ناطقه کدوم ایناست؟ نه، اون یه نگاه فلسفی است. در نگاه فلسفی روح به ماه و روح بحث میشه. این یک نگاه شهودی است که یک حقیقت زومراتب را به هر مرتبه ایش نظر میکنه. یه وقتی ما میگم مسجد داریم با هم بحث فلسفی میکنیم، بحث میگم مسجد. اما یه وقت اسم میگم آقا دیواری مسجد، دیوار مسجد وقتی میتونیم بحث کنیم که مثلا مثال است البته که داریم تو مسجد نشستیم داریم به جز جز پدیده نگاه میکنیم. این هم تو ذهن عزیزان باشد که اونجا وقتی فیلسوف بحث میکنه ان نفس و فی وحدت کل القوا، اونجا به نفس، به ماهو و نفس، چون اصلا کار فلسفه این است که از موجود به ماهو و موجود بحث کنه. حالا این تذکری بود که اینجا جاش بود، نمیتونستیم گاهی تو بحثای فلسفی بحث کنیم چون خودش میشد یه موضوع. اما باز دوباره برمیگردیم به همون که این روح در نگاه قرآنی میخواد چی به ما بگه. باز از ابابصیر داریم که میگه که از حضرت صادق سوال کردم از این آیه قرآن که میگه چی، و کذالک به پیغمبر میگه آحینا الیک روحا، ای پیغمبر ما به تو روح وحی کردیم. ببینید چقدر دقیقه. مثلا شما صفت حضرت جبرائیل تو قرآن دارید روح الامین، پس در واقع حضرت جبرائیل چی هن؟ روح هن. حالا چرا امین گفتن؟ یعنی چیزی از خودش روش نمیذاره؟ درست همون که خدا داده است بر میداره وانیاد اگه نه. پس تمام مسئله تو همین روحه. و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، از امر ماست، از مقام غیبی ماست. ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، قبل از این روح که تو کتاب نمیدونستی، وحی نمیدونستی، ایمان نمیدونستی چیه. پس تمام این برکت ها تو چی خوابیده است؟ تو این روح. کدوم روح این؟ این روح تأییدی است. این روحی است که منجر میشه که انسان بتونه معارف عالیه و حقایق عالیه گیر بیاره. میگه از حضرت ابوعبدالله یعنی حضرت امام صادق سوال کردم از این آیه قاله، خیلی اینجا شده دقت کن، خلق من خلق الله عز و جل، این روح یکی از مخلوقات خدای عز و جل است، اعظم من جبرائیل و میکائیل، این روح از جبرائیل و میکائیل بالاتر است. و کان مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یخبره و یسدده و هو مع الائمه من بعده. میفرماید این روح که از جبرائیل و میکائیل بالاتر است کنار پیامبر همیشه. چه کار؟ یخبره، خبر بهش میده از همه چی، و یسدده، کمکش میکنه، راهنماییش میکنه. و هو مع الائمه من بعده، بعد پیامبر به کی میرسه؟ این به ائمه. اینجاست که تو بارها عرض کردم، دوستان شاید عنایت داشته باشن، که حضرت صادق علیه السلام یه جا میفرمان اون روحی که با ما ارتباط دارد اعظم از جبرائیل و میکائیل است. و از اون رفقا جا میخوردن که عجب، خود پیامبر با جبرائیل زندگی میکنه، امام صادق میفرمان نوا اونی که برا پیامبر وحی میارد روح الامینه، ولی اونی که تأیید و قوت به پیامبر میده روحی دیگه است، اعظم من جبرائیل و میکائیل. و بعد طبق خود همین روایت میفرمان بعد به ما میرسه. پس الان تمام ائمه با روحی ارتباط دارن به اعتبار اون تأیید خاصشون، غیر اون شریعت است. شریعتو که اینا نیاوردن، شریعتو حضرت جبرائیل آوردن برای پیامبر، اما اون روح تأییدی خاص اون اعظم من جبرائیل و میکائیل. حالا دوباره به همین فراز نگاه کنید، شما در زیارت ایدکم به روحهی، فدادون بشم شما به اون روح خاص، روحهی یعنی اون روح خاص خدا مؤیدید. جابر ابن عبدالله میگه که از حضرت باقر علیه السلام سوال کردم از علم امام، فقال لی یا جابر ان فی الانبیاء والاوصیا خمسه ارواح. ببینید همون روایت سال بنا نتیجه دیگه با یه نکات اضافه میفرمان، میفرمان که جابر در پیامبرا خمس روح، پنج روح هست: روح القدس، حالا از این ور روح الایمان، روح الحیات، روح القوه، روح الشهوه. فبروح القدس یا جابر و عرفو ما تحت العرش الى ما تحت الثرى. میگه خب حالا این پیامبرا یه روحی در شخصیتشون هست به نام روح القدس، که با این روح هست که عرفو میشناسن ما تحت العرش، از جزترین چیز که در زیر زمین است الا و ما تحت العرش، ما تحت الثرى، از اون چه که ذیل عرش است تا اون که ذیل زمین است. معلوم است پس به لطف الهی میشه یه روحی پیدا کند آدم که دیگه عمیق‌ترین حقایق عالم و ضعیف‌ترین موارد عالم همه را در منظر خودش داشته باشه. روایت کامل میخونم، باز دقت کنیم. حضرت ادامه دادن: ثم قال یا جابر ان هذه الاربعه الارواح یصیب هل حدثان الا روح القدس فانها لا تلهو ولا تله. فرمودن اون چهار تا روح به مشکل میفته. گاهی حیات آدم مختل میشه، یعنی روح حیات که در بدن ماست گاهی درست عمل نمیکنه، روح ایمان گاهی درست عمل نمیکنه، آدم غیبت گرفتاری غیبت شه. ولی میفرماند روح القدس یه چیزی نیست که گرفتار این خطاها بشه. در همینم ائمه مثل پیامبر معصومه. نتیجه که میخوام بگیرم، وقتی شما در محضر امام میرید و متوجهید که اینا خزینه چنین روحی هستن، معلومه که انتظار داشته باشید از خودتون که انشاءالله از این نور استفاده کنیم. ما تا از این نور اهل البیت استفاده نکنیم، همیشه این گرفتاری ها رو داریم که آخرش یه موضوع رو متوجه میشیم، سه تا موضوع رو متوجه نمیشیم، اصرار داریم رو این موضوع که متوجه میشیم و طرفی که دو تا موضوع اضافه تر از ما متوجه هست میگم تو که نمیفهمی. ما از این چیزا قصه میخوریم که بعضیا از فهمیدناشون دارن میفتن ته چاه، که یه فهم ها داری باری کلا که این نکته رو داری، ولی چرا نمیفهمی که خیلی چیزا رو نمیفهمی. یکی از این عرفای بزرگ قشنگ میگفت، ما اول که خوندیم یخته جا خوردیم، ولی بعدیم انگار همین طوره که ایشون میگه. ایشون فرمودن که ملائکه از داشتنهاشون چوب خوردند. چی؟ دیدن که نحنو نسبهو به حمدک و نقدسو لک، گفتن خدایا پس چرا میخوایی ما را خلیفه نکنی؟ ما که مشالله خوبیم. ایشون میفرمودن داناییشون رو داشتن، چیزایی داشتن، نداشتنشون رو نمیفهمیدن. برای همینم آدم چی؟ این ملائکه تسبیح میکردن، تقدیس میکردن. آدم را خداوند همه این چیزا رو بهش داده بود، این چیزام که اینا نمیدونستن به آدم داده بود. بر همینم آخر سر گفت چی؟ علم اقول لکم انی اعلم غیب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. خیلی عجیبه، گفت آیا نفهمیدین که من یه چیزایی میدونم که شما نمیدونین؟ اوناییم که شما پنهان کردین من میدونم. ملائکه بیچاره چیا پنهان کرده بودم؟ اینی که دانایی هاشون منجر شده بود که دانایی های دیگه رو با نظر به دانایی خودشون پنهان کنن. دیدین دادم گاهی سوادش روی موضوع میگم آقا شما مثلا چقدر از فلان جریان با خبری؟ خب با خبر دیگه شروع میکنه گفتم، بعد اجازه نمیدهد که بفهمید این همه مطلب نیست، چون میداند فکر میکنید که دانایی دیگه‌ای در این رابطه نیست، حجابش میشه. این حل نمیشه، شاید تعجب کنید چرا دارم روی این تاکید میکنم، این حل نمیشه الا با پیدا کردن یه علم نوری. علم نوری جنسش اصلا یه جنس دیگه است. ببینین علم نوری تمام حقیقت عالم پیشش است، هرچند شدت و ضعف داره. ما معتقدیم این که تو ما دنیا تعجب میکنه که امام این انقلاب اسلامی را چطوری این همه حساب روش وا کرده و تمام زوایاش رو پیش بینی کرده است، اصلا چیز عجیبی شده است این انقلاب اسلامی. امام همه اینا رو میدونست. امام چون انقلاب اسلامی را به عنوان یک حقیقت نوری خدا به قلبشون انداخته بود، اینه که شما می‌بینید هرچه جلو بره تازه معلوم شد عجب این حسابم هم تو این فرمایش ها و حرکت امام بود ما نمیدونستیم. همین اخیراً برای دومین بار در سفر قم مقام معظم رهبری رو بسیج دست گذاشتن،
گفتن این یکی از اشراقات الهی بود که به قلب حضرت رسید، حضرت امام. اون مرد الهی مثل مقام معظم رهبری خوب میفهمه جای این حرکات و سکنات و گفتار امام. یعنی آخرش اگه خود ایشون این قاعده ها را با قلبش نمیشناخ، به این خوبی نمیتونست بفهمه که بسیج یک اشراق است. یکی از ممکن است فکر کنه دو سه تا بشنن با هم دیگه فکر کنن بعد یه نتیجه بگیرن، طور نیست. اما این آخرش جوانبش معرفی نمیشه. شما بعد از یه مدتی میبینید که عجب این مسئله رو پیش بین نکرد. تو مسائل اشراق عکسش است. اولش خیلی چیزی نیست، هرچی جلو میریم میبینی عجب چه مسائلی در مد نظر بودست و ما اون زمان ازش غافل بودیم. وقت این گوهرشناسی هم واقعا حالا جاش است که من همینجا عرض کنم. ببینین این که آدم بتونه روح مسئله را ببینه. شما ممکنه است که نگاه کنید بگوید خب این بسیجی که مثلا گاهی مثلا خیلی هم کارا درستی نمی کنه، گاهی اسراف میکنه، گاهی تون میره، ولی اگه آدم گوهرشناس باشه روح قضیه را ببینه، تو دل این حقیقت بسیج بصیرت خلوص عمل به هنگام و به اندازه میبینه. ببینید چشم دون اگه باز نباشه خود ندیدش هم میبینین دیگه. یعنی شما تو دل حرکت بسیج ببینین، اگه نگاه کنید رو این شخص، خب میگون این کارش که همچی علیه السلام است. من یادم است خدا رحمت کنید یکی از این شهده ها را تو جبهه، خیلی بچه شیطونی بود، پدر عراقی ها را در آورده، یه خونپاره شست داشت خودش ها. یعنی شب و روز برای عراقی ها نمیزاشه، وقت خیلی هم شوخی میکرد. بعد یادم است این فرماندهه بهش گفت آقا یه خورده به اصطلاح اسراف اینا نکن. گفت چش قربان، این چیز کلاشینکوف بود، تمام تیرا رو تو هوا خالی کرد. خب نمیخوام بگم کار خوبی کرد، اما تو دل این کار، خب کار مثلا اون روز ما هم گفتم آخ این کار که دوره بالاخره در که اسراف است که شوخی نیست که، ولی یه روحی ما ورای اینا هست که اون روح میبینی به جاش فوق العاده دقیق است و شهیدم شد، خیلی هم نورانی حرکت میکرد. حرص شاید از این بود که چرا اون وجوه عالیه حرکت ایشون رو بقیه نمیدن. منم نمیخوام رو اون مثال بزنم، اما میخوام مثالم بیارم رو این که گاهی یه روحیست که اگه این روح رو نشناسین بازی میخورین. مگه مثلا لشکر امیرالمومنین توش از این آدم ها پیدا نمیشو؟ چرا؟ اما روح این لشکر نوری بود مقابل معاویه، کم بودن که بشناسن معاویه چقدر خبیثه. یعنی لشکر امیرالمومنین عظمتشون به این بود که شناختن روح معاویه خبیث است و روبرویش واستادن، هرچند که ممکن بود از این کارا که خیلی هم به طور عادی قشنگ نیست بکنن. این چشم روح دیدن چیز خوبیه. انقلاب اسلامی یه روحی نوری داره که آدم اگه اونا ببینه دیگه این سادگی ها که آقا نمیدونم این کار من کارش زشته، خب راستی هم زشته، حالا این حرکت قشنگ نیست، این کار درست پیش بینی نشده، خب همینا درست. اما ببینین جهتگیری کلی اون روح قضیه که یه روح اشراقی است، این کجا دارد میره؟ یعنی مشکل بعضیا که خدا انشاءالله کمکشون کنه، چون ما میدونیم خیلی ها مغرض نیستن، نتونستن اون روح را ببینن، نه تو انقلاب اسلامی اون روح را دیدن، نه توی حرکات امام جزئیات را دیدن. یادم از که بچه های شیطون اومدن رفتن شبونه بند جیماش مال از زن جبونه نمیدن، بند جیم یه بند خوبی بود که مثلا زمین هایی لم یزره حالا مال هر کی میخواه باشه، طاغوتی فرار کرده رفته خارج، این وله بچه حزب الله یا باید بیان اینا بکارن که فعلا محصول داشته باشیم. خب بنا بود کدوم زمینا رو بکارن؟ زمینای لم یزره، زمینی که فعلا صاحبش نیست، آن میشه کاش. اونا بعضیا اره برقی تازه اومده شبانه یه باغا بریدن لم یزرهش کردن بعدم کاشتن. باقی و طاغوتیان بنا نبودم چی کار بکنه. خلا یه بعدم آیت الله گلپایگانی برچند یه نامه تندی به حضرت امام نوشتن که آقا این کارا چیست؟ کفر است؟ کمونیست ها آمدن سر کار؟ نه اینجور نبود. خب ببینید شیطونه رفتن حاج آقا را اذیت کردن، در صورتی خب بعد اون ارادت حضرت آیت الله گلپایگانی در حدی بود که دیدین وقتی نماز برای جسد امام خوندن اون جمله ای که بنده گناهکار تو نزل بکره نخوندن، چون دن نمیتونه قلب قبول نداره که این بند ما نهیدیم گناه. حضرت آقا را میگه، اما یعنی گاهی آدم گوهرا را نمیبیند. این بحثی که دلم بخواد انشاءالله روش عنایت داشته باشین، حضرت ائمه یه نوری درشون هست، اینا باید ببینید و اگه اینو دیدید این نور نوری است که شما هم که اومدین تو زندگیتون جوانه با میبینید. یه علمتون باعث نمیشه سه تا علم دیگه رو نبینید حجابتون بشه. این چیزه. وقت حالا این روح رو ببینید چقدر این دوتا روایت عالی است. هارون ابن فضل میگه که رأیت ابل حسن، این ابل حسن اینجا یعنی حضرت هادی، فیام الذی توفی فیه ابی جعفر، ابو جعفر یعنی حضرت امام جواد، میگه من حضرت امام هادی را دیدم، بعد دیدم که میفرمان حالا خیلی عادی است جلسه، فرمودن انا لله و انا الیه راجعون مزا ابو جعفر، گفتند که انا لله و انا الیه جاهرون، و بعد فرمودن که امام جواد رحلت کرده. امام بعد امام جواد میگه که فقیل له، ازشون پرسیده شد و کیف رفت ذالک، شما اینجا که آخه کسی نبود، کسی به شما خبر نده، از کجا فهمیدین؟ قال، دقت کنین، تداخلنی ذلتون لله لم اکن اعرفها، فرماند یه مرتبه در درون خودم یک خاری در مقابل خدا حس کردم که اصلا قبلا هم چیزی برام واقع نشده بود. سالم اکن عرف، من نمیشناختم، سابقه نداشت، فهمیدم این ذل عبودیت هست برای امامت. یعنی امام از کجا فهمیدن امام شدن؟ از این که یه نوری به قلبشون رسید. این نور جنسه چیه؟ احساس یه بندگی فوق‌العاده. تداخلنی ذله. باز در کنار همین روایت، این روایت هم کمک میکنه، ان بعض اصحابهی ان ابی عبدالله، از حضرت صادق سوال شد که متی عرف و امامت امام، امام از کجا میفهمن امام شدن؟ و ینتهی الامر الی، که به اون مسئله منتهی بشن به امامت. قال فی آخر دقیقت من حیات الاول، می فرمان در اون آخرین دقیقه ی حیات امام قبلی می فهمن. چون سوال کننده میگه کی، نگفت چگونه. تو اون روایت قبلی بود چگونه، گفتن یک ذلت درونی درم ایجاد شد نسبت به خودم. در اینجا می پرسد متا یعرف و امامته، امامت چه کی؟ یعنی اینجوری است که همین که امام قبلی میرم، اون نوری که اینجا تو این گفته است ایدکم به روحهی، اون روح به قلب امام میرسه. از ابی بصیر از حضرت صادق علیه السلام هست که این آیه که میگه یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یعنی چی؟ ببینید الان اینا که ما مشهورن استفاده میکنی ولی با دقت زیاد اینجا نگاه کنید، میگه یسالونه کنه رو، این که روح از امر من است این چیه؟ قال خلق اعظم من جبرائیل و میکائیل کان مع رسول الله صلی الله علیه و آله و هو مع الائمه و هو من الملکوت. میفرماند که این یک مخلوقی است از ملائکه بزرگی مثل جبرائیل و میکائیل، چی؟ بالاتر. این با پیغمبر است. خب بعد میفرمان و هو مع الائمه، و بعدم با ائمه است، و هو من الملکوت، این از جنس ملکوت است. ملکوت حقیقت تمام این عالم رو نشون میده. مگه ندارین سبحان الذی بیده ملکوت و کل شی، یعنی ملکوت هر چیزی دست خداست. پس اگر کسی این روح رو داشته باشد با اون حقایق عالم که در دست خداست روبرو میشه. دوباره من دلم میخواد اینا که این همه روش حرف زدم شما رو باز رو همین قضیه نگه دارم. محال است کسی منهای ارتباط ملکوتی ناسوت رو درست بشناسه. این رک ببینید، شما این ور شهر که بشناسین اون ور نمیشناسین، اونا که اون وره که بشناسین. اصلا این که میگن علم دنیای جدید بشر رو نابود کرد، این شخصی به نام آقای پروفسور کربان حرف قشنگی میزنه، میگه چون این علم جدید راه ملکوت رو بست. اصلا یک کتاب داره به نام ملکوت آسمان نزد ماست، خیلی کتاب خوبی هم هست در دنیای مدرن، یعنی ما خیلی بهتر داریم چیزا، اما این مرد تو اون عالم میگه مشکل دنیای مدرن، فرانسوی هم هست، اینه که ارتباط ملکوتی با عالم رو از بشر گرفت. ببینید شما میگن یه مطلب میفهمید نظر میدید، خب این مطلب که میفهمید چه فیزیسیان باشین چه شیمیست باشین چه جئولوژ باشین هر چی میخوان باشین دیگه، شما یه مطلب که میفهمید همین هم میفهمید دیگه. خب خیلی چیزا در رابطه با اینه که نمیفهمید. شما دقت کردین این قشنگ بود. این تو اون سونامی قبلی یادم اومد من یه سری مدارک داشتم هم تو نگاه میکردم، یه سری عجیبی که این روزنامه نشون داده بودن، خود من دارم انه که تمام اطراف مسجد اون استانی که یکی از استانا همه خونه خراب شده بودن، ماشینا رو سر هم اومده بود، مسجد قشنگ این وسط مونده بود. میگفت فقط آب تا همون لب مسجد رفته بود. خب یعنی چه؟ یعنی یه روحی در این عالم هست. این روح رو هیچ وقت علم جدید دیگه اینا نمیفهمد. حالا یه آقا اومد با این فیلم آبش اینا یه چیزایی نشون داد که مثلا اگر با یه روح آرومی مثلا ما آزمایش کنیم، مولکولا یه ترکیب دیگه ای دارن، اگه با روح خشنی آزمایش کنیم، اینا همش یه چیزی را نشون میده که یه روحی در این عالم هست. خب شما راه درستش اینجاست که ما بتونیم با اون ملکوت عالم مرتبط بشیم و اینم از طریق نور اهل البیت به قلب ما میرسه. اونجاست که وقت ببینید یه بصیرتی در گذشتگان بود که متجددین دانشگاه رفته نفهمیدن، فکر کردن که قدیمی ها که حرف اینا رو کامل قبول نمی کنن از بی سوادشونم. نه، میدید حرف تو غلط نیست، همه جانبه نیست. بعد خب میدید خیلی دامن نمیزنه، میگم نه اینا قدیمی ها متجدد نیستن. نه آقا، میدید اون به اون نور ملکوتی که اون من داشتم میدن، نه جوانه با شما نمیبینی. خستتون کردم. این آیه را دیگه سوره مائده آیه 110 آخرین شاهد میارم و بحث تموم میکنم. قرآن قشنگ میخواد اینا بگه که بابا جان یه چیزی من دارم و به اولیاءم میدم که این مخصوص است و فقط هم اولیا میتونن داشته باشن، باید از اون طریق گیر بیارین. میگه از قال الله یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک و علی والدتک از ایدتک به روح القدس. میگه اون وقتی که به حضرت عیسی گفتم نگاه کن ببین همه این قضیه شما و مادرت تو یه چیز بود، از عید تو که به روح القدس، من با اون روح قدسی ناب بی خطا شما را قوت دادم. تو کلم و ناز فل مهد و کهلا از علم تو کل کتاب، تمام این چیزایی که از اول تا آخر داشتی و مادرت هم داشت سلام الله علیها همش تو یه چیز بود، عید تو که به روح القدس. خب حالا ببینید چقدر فراز عجیبی است. خدا میدونه جای دیگه که خبری نیست که آدم بره در محضر این خانواده، میدونه که این روح القدس و این روح خاص الهی پیش ایناست. از این طریق اون نورانیت همه جانبه را به دست بیارد تا بتونه هرچی جلو میرد با بن‌بست روبرو نشه. طرف میاد کلی تلاش میکنه، نم بچهش دانشگاه میذاره، همه از هر جا شب و روز کار کرده است. بعد یه مرتبه میبینه حالا بعد از 20 سال 30 سال همه چیز غیر اونه که میخواد. چون خب برای اینکه تو نیومدی از نور دین و نگاه اهل بیت زندگی یا مدیریت کنی، از یه نگاه محدود سطحی فلان کارشناس نگاه کردی یا عمل کردی. خب این خیلی جوانه با نعیدی. حالا که جوانه با نعیده، و من یادم از یکی از این خانواده ها اصرارم داشتم که شما با مسجد مسائلتون رو حل کنید، چون زمینش بود فراهم بود، محل نمیذاشتن. خب الان همه امروز دیدم که واقعا دیگه انگار اصلا هیچ کاری نمیتونم بکنه. تمام مشکلات و بن‌بستا بعد از 20 سال اومده سو برشون. خب آخه همین بود. از اول شما با یه عقل فردی جزئی هی به نظر خودتون، چون پول که داشتید، امکانات هم که داشتید، فکر کردن همه کارا جلو میره، خب حالا همش عقب رفته. این انشالله خدا کمک کنه، پروردگارا به حقیقت اهل البیت ما را از اون روح خاصی که به اونها مرحمت کردی به نور اونها منور بگردان. صلی الله علی محمد و آل محمد.